أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. امروز خب مصادف است با روز 12 بهمن که مصادف با ورود پر افتخار امام امت رضوان الله تعالی علیه به میهن اسلامی بعد از 16 سال تبعید و جدن میتوان ادعا کرد که این استقرار نظام اسلامی و حکومت اسلامی در ایران یکی از معجزه های تاریخ است. اگر نبود خواست پروردگار و اراده حق تعالی و عنایت ویژه امام عصر ارواحنا له الفدا، امکان نداشت که یک همچین نظامی بتواند 26 سال با افتخار مستقر بشه و ادامه پیدا کنه. با این همه دشمنی که از گوشه و کنار در سطح دنیا طرح‌ها، نقشه‌ها، عرض کنم که ائتلاف ها بر علیه این نظام تا حالا صورت گرفته است، اینها با تمام توان و با تمام قدرت علیه این نظام تا امروز تلاش کرده. واقعا اگر بگیم کاری نشده دیگه نتوانستن، و الا اون چه در توانشون بوده برای علیه این نظام اقدام کردن. در این حال به حمد الله این نظام مستقر، پا بر جا، مثل یک خورشید در سطح جهان می درخشد، روز به روز بر عظمتش، بر اقتدارش، بر قدرتش افزوده می شه، مورد توجه قرار می گیره. ملت ها، دولت ها، ولو دشمن ها اعتقاد دارن ولی خب انکار میکنن، با اینکه میدونن چی هست، در این حال خب دلشون نمیخواد. خاریست در چشم دشمنها، یه پتکیست بر سر اینها دائما، مخصوصا آمریکا. تا جایی که همین چند روز قبل خب شنیدید، دیدید که یه تهدیدی از طرف آمریکا شد، جنرال های بازنشسته آمریکا، اون مغزهای متفکر، اون سیاستمداران پیر و با تجربه که سالها در رأس کار بودن، حالا کنار هستن ولی خب نظر میدن در سیاست های مهم آمریکا، فوراً هشدار دادن به بوش که اگر، تعبیرشون این بود، خیلی جالب بود، اگر یک گلوله آمریکا به سمت ایران پرتاب بکنه، ملت ایران جمعاً پیر همراه با رهبری، پشت سر رهبر و مسئولین علیه آمریکا قیام میکنن و یک جنگ تمام عیار به وجود میاد که آمریکا طاقتش نداره و هزینه این جنگ ده ها برابر هزینه‌ای که برای افغانستان یا برای عراق شده هزینه میبره. این هشدار رو به بوش دادن. این به حمد الله این رعب و ترسی که از این نظام به دل اینها افتاده و عرض کنم که تا حالا نتونستن کاری بکنن، شاید بتونیم بگیم بالاترین دلیل برای حقانیت این نظام همینه که دشمنها تا حالا نتونستن طرحی پیش ببرن. به حمد الله. خب این منشأش همون خلوص امام، صفای امام، اون اتکایی که به الله داشت امام، بنیانگذار و معمار این انقلاب به دست پرتوان خودش این نظام رو مستقر کرد و خود ایشون بهتر از همه میدانست چه کرده، چون شناخت داشت هم از کاری که انجام گرفته هم از ملتی که همراه این نظام هستن. لذا تر هم وصیت نامشون نوشتن که با دلی آرام. خیلی مهم بود چجور انسان میتونه فردا با این دشمنی که نسبت به این نظام هست فردای خودش رو خبر بدهد. فرمود با دلی آرام، قلبی مطمئن دارم میرم. یعنی میدونه چه کرده، یک نظامی که مطابق خواست پروردگار مورد عنایت امام زمان هست، ملت مسلمان علاقمند به نظام، علاقمند به اسلام، علاقمند به مسئولین، خب دیگه وجهی ندارد که ترسی واهمه چیزی داشته باشه. فرمود با دلی آرام. به حمد الله تا کنون به خوبی گذشته، امیدوار هستیم که به همین کیفیت روز به روز بهتر باشه. البته اشکالاتی هست، اشکالاتی، کمبودهایی، نواقصی، عرض کنم که در همه جا در همه زمانها بوده، حتی در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. مگه پیغمبر توانستن نظامی که مطابق دلخواه خودشون هست، یا امیرالمؤمنین علیه السلام در زمان حکومتشون مگه توانستن نظامی که مطابق دلخواه خودشون باشه پیاده کنن؟ نشد. اون ان شاء الله به دست امام زمان است، اونی که عرض کنم که تمام سطح زمین روی زمین رو بگیره و حکومت، حکومت الله تنها که جز الله پرستش نشه، اون مال اون وقته، مقدر الهی هم بر اون روز است. اما حالا دیگه همینا کمبودها، اشکالات، مشکلات، بعضی ها از مشکلات عمدیست، بعضی از مشکلات رو جهالت و نادانیست، ندانم کاریست، بالاخره هست، اشکالات زیاد فراوانم هست، شکی نیست. ولی روند یک روند اسلامی است، حکومت رو به اسلامی شدن. عرض کنم که جوری نیست که انسان بداند که ان عمد داره و ان علم داره یک خلاف میشه. اگر یه جایی هم خلاف باشد، اون یا مخفیانه داره میکند یا توجیه میکنن یا هرچی، اما این که مثلا یک روشی، یک سنت بر خلاف اسلام پیاده بشد و عمل بشه، نداریم. اینجوری از مجلس، قوه قضاییه، قوه مجریه، همشون در مقام اینن که اسلام رو پیاده کنن، در مقام اینن که احکام قرآن پیاده بشد. افتخارشون هم این است که بتونن پیاده بکنن. حالا یه جا نشد، یه جا نتونستن، یه جا نکردن، اینا یه جاییست که عرض کردم همیشه بوده. به هر جهت حقانیت این نظام همین براش بس که تا حالا تونسته مستقر باشه و با تمام این دشمنی ها جای خودشو در سطح جهان پیدا کنه و با قدرت و با اقتدار بتونه حرفشو در مجامع بین المللی بزنه. امیدوار هستیم انشاءالله همه ما بتوانیم یک خدمتگزار کوچکی برای این انقلاب، برای اسلام، برای نظام، برای رهبری انشاءالله باشیم. دیگه امروزون یه همچه زمانی ورود امام هست و عرض کنم که روز 12 روز مبارکی است. چند جمله‌ای وقت عزیز آیون رو گرفتیم. عرض کنم که بنا شد در بحث قاعده ید چون امام رضوان الله تعالی علی در این مسئله تقریبا استناد کردن به قاعدیت، کل ما کان تحت استیلاء شخص و فی یده به نحو من الانها فهو محکوم به ملکیته و انه له، همون قاعده ید دیگه، هر که بر چیزی استیلا پیدا کرد و سلطه بر او به هر نحو از انها پیدا کرد، این محکوم به ملکیت است، این مال ملک اوست، همین ید کشف از ملکیت میکنه، اماره ملکیت است و انه له، میگیم این مال مال اوست. گفتیم دلیل اعتبار این قاعده چیه؟ به چه دلیل میگیم این قاعده ید به این نحو معتبره که به مجرد این که میبینیم چیزی در ید کسی است تحت سلطه اوست، میگیم این مال مال اوست، هیچ توقف نمی کن. شک نمی کنیم، تفحص نمی کنیم، بچی نداره بریم بپرسیم آه شما که مغازه تو مغازه داری جنس میفروشی، این از کجا آوردی؟ این خانه که میخوای بفروشی مال کی بود؟ از کجا خریدید؟ از تفحص نمی کنیم، نه تحقیق، نه تفحص، نه شک. همینقدر که او رو در دست او میبینه میگه مالک است، اماره مالکیت، اماره ملکیت. دلیل اعتبارش چیز با این قدرت و قوت؟ گفتیم سه دلیل آوردن، یکی اجماع بود، اجماع رو جواب دادیم، گفتیم اجماع نمیتوند یک دلیل مستقل باشد، اجماع در جایی حجت هست که دلیل دیگری نداشته باشیم، ما هستیم و قول مجمعین، و از اون طرف اعتمادی که به این بزرگان داریم، میدونیم اینها بدون دلیل حرف نمیزنن، لابد یه دلیلی داشتن، سینه به سینه بهشون رسیده، دلیلی بوده، بعد از کنم که در طول زمان از دست رفته، به ما نرسیده. بالاخره حجیت اجماع از باب این است که کشف از رأی معصوم میکنند، و الا اتفاق کل به ما هو و اتفاق حجیتی نداره، از باب این که کشف از رأی معصوم از یه دلیلی که به ما نرسیده میکنه، از این جد تعبدن میگیم اجماع حجت است، یک دلیل تعبدی، اما اینجا ما دلیل داریم، روایاتی هست، لعل مجمعین مدرکشون همینا باشد. خب اگر مدرکشون همیناست پس دیگه تعبدی نیست، کشف از رأی معصوم نمی کند، به استناد همین روایات گفتن. بنابراین لذا میگیم این اجماع مدرکیست، حجیت ندار. دوم بناء عقلا بود، بناء عقلای مطلب حقیست، مسلمیست، قطعیست، که عقلا نه به ما هم مسلمین، به ما هم متدینین، به ما هم عقلا، از هر ملتی، مسلمان باشد، کافر باشد، ملحد باشد، خدا را از قبول نداره، قبول داره، هر کس در هر ملتی، اونم در هر زمان و در هر مکان، میبینیم بناشون بر این بوده، روال اینه، روش زندگیشون این هست، میرن تو بازار جنس میخرن، هر کسی میاد جنسی در دستش میفروشه، اصلا سوال نمی کنن که آه از کجا آوردی، شک نمی کنن، تحقیق و تفحص نمی کنن، همین ید رو اماره ملکیت میده. این یه مطلب حقیست، و این سیره و این بنا بوده تا زمان ائمه، زمان رسول خدا صلی الله علیه وسلم، و امضا شده، اونها مخالفتی نکردن، رد نکردن، اگر رد شده بود به ما میرسید، سوال و جواب میشد، تو عرض کنم که سوالاتی که ربات داشتن، نه تنها امضا شده و رد نشده، بلکه ما دلیل بر امضا داریم، همین روایات که حالا بعد میخونیم. پس اینم یکی بنا عقلاست که بنا قطعی است و همه اعتبار قائل بودن برای ید، ملکیت رو دلیل اماره ملکیت کاشف از ملکیت میدونستن و این امضا هم شده. سوم روایات هست که دو روایت دیروز خوندیم، یکی روایت حفص ابن قیاس بود، یکی روایت یونس ابن یعقوب. خب این دو روایت ویژگی که داشت ما اول آوردیم از باب این بود که در روایت حفص ابن قیاس یه عبارت کلی داشت که لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق. این عبارت دیگه به اعلا صوته، به اعلا صراحته دلالت بر این میکند که اگر این نبود، یعنی اگر این که ما نمیتونستیم نسبت بدیم مالی که در دست کسی هست نسبت به او بدیم، بگیم ملک اوست، اگر این جایز نبود لم یقم للمسلمین سوق، اصلا بازاری برای مردم نمیمون. یعنی لم یستقر حجرون علی حجر، سنگ رو سنگ بر نمیشون. حساب میدیم که امام به این تعبیر فرمود اگر مالی رو دستی کسی دادیم چجور شما حلال است بخری ازش؟ بعدم که خریدی میگی مالکم، قسمم میخورید، میگید هولی مال منه. خب اگر اون مالک نبود و شما ازش میخریدید که شما مالک نیستید که. پس همین که جایز است بخرید و بگید من مالک شدم میتونید نسبتش بدید به او به همین صرفه اینکه ید بر او دارند، میگید مال اوست، با اینکه تحقیق نمی کنید و نمیدونید از کجا آورده، لعل سرقت هم باشه، لعل قصد باشه، اما شما هیچ تفحص نمی کنید، از اون طرف توقف هم نمی کنید در این که نسبت به او بده. لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق. هم سند اعتبار داشت، حالا برای ضعیف بود منجبر به عمله، و هم دلالت. روایت یونس ابن یعقوب اونم یه عبارتی در ذیل داشت که راجع به متاع بیت نسبت به زن و مرد بود، فرمود و من استولا علی شیء من فهوله. هر کدام از این زن و مرد استیلا بر چیزی از اون متاع بیت داشته باشن، همین استیلا تسلط دلیل بر این، کاشف بر این است که فهوله مال اوست. فقط شبهه‌ای که در اینجا میکنن میگن این ضمیر منهو اختصاص پیدا میکند به متاع بیت، پس این روایت راجع به متاع بیت است نه کلی. من استولا علی شیء من از متاع بیت، ولی اینم شبهه‌ای ندارد که خصوصیتی نداره. معمولا میگن که مورد مخصص نیست، صحبت از متاع بیت بود لذا امام منهو فرمود، و الا هیچ کس تفصیل دیگه نداده که مثلا یه متاعی تو خانه، یه کسی تسلط بر یه یخچال تو خانه اساس البیت خانه دارد یا چیزای دیگه غیر اساس ال، فرقی دیگه نمی کنن. پس شبهه‌ای نیست در این که ضمیر منهو اینجا خصوصیتی نیست، خصوصیتی براش نیست. بنابراین به طور کلی من استولا علی شیء منهو برش می داریم چون خصوصیت نداره، من استولا علی شیء فهو له. این دو روایت در خب حالا اینو بعد میرسیم، حالا دلیل بر منافع آیا داریم یا نه، حالا اینو بحثیست که انشاءالله بعد باید بکنیم. عرض کنم که روایت دیگر معتبره عبدالرحمن ابن حجاج ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألنی، عبدالرحمن میگه خدمت امام رسیدم، امام از من پرسیدن سألنی هل یقضی ابن ابی لیلا بالقضاء ثم یرجع عن. ابن ابی لیلا مواردی بوده که قضاوت بکنه و بعد از قضاوتش برگرده. ابن ابی لیلا از قضاتی است که در کوفه بوده، از علما اهل تسنن قاضی بوده، لابد به امام خبر رسیده بوده. امام از این سوال میکنن که موردی بوده که قضاوت بکنه و بعد از نظرش برگرده یه چیز دیگه فتوا بده و قضاوت بکنه. فقلت له، به امام عرض کردم، بلغنی انه قضا فی متاع الرجل والمرأة، در مورد همون متاع و وسائل زندگی خانه، اذا مات احدهما، یا مرد بمیرد یا زن بمیره، فدعاه ورثت الحی و ورثت المیت، زن و شوهر یکیشون میمیره، ورثه اون که مرده، با اینجا تعبیر دارد ورثت الحی یعنی کسان حی، کسانی هم که با حی هستن سر یه متاعی، سر یه فرشی تو متاع بیت دعوا میکنن. ورثه مرأه میگن این فرش مال مادر ماست، این یخچال مال مادر ماست، اون رجل که حیات دارد یا کسانش میگن نه مال رجله. یا اینکه پس یکی میمیره اختلاف پیش میاد، او طلقها، مرد اون زن رو طلاق میده، فدعاه الرجل ودعته المرأه، مرد میگه این متاع مال منه، زن که مطلقه است داره اساسش رو جمع میکنه، وسایلش رو میخواد ببره، اون فرش هم میخواد ببره، و ودعته المرأه، میگه مال منه. پس میگه بلغنی که اون ابن ابی لیلا قضا فی متاع الرجل و المرأه به اربع قضایا، چهار نحو در مورد قضاء متاع بیت قضاوت کرده. اون وقت الی ان قال، حالا یکی یکی روایتش مراجعه کنید توضیح میده، یه جا مرد سالاری کرده، گفته این تمام این متاع مال مرده، زن هیچ حقی نداره، توجه فرمون. یه جا گفته بینهما نصف تنصیف میشه، نصفش مال اونه نصفش مال. این آخری اومده بود زن سالار شده بود و گفته بود که تمام این متاع مال زنه، و این آخری ها میگه که همین عبدالرحمن میگه سه جور قضاوت کرده بود، دفعه چهارم اگر خود من نبودم و شاهد نبودم باورم نمیشد، اما چون خود من بودم، امرأه از اصحاب ما فوت شد، رفتیم اختلاف شد سر اموال، رفتیم پیش ابن ابی لیلا، گفت که اموال، صورت اموال رو بیارید بنویسید بیارید ببینم متاع بیت چی هست. میگه ما همشو نوشتیم، وقتی صورت رو دادیم دستش یه مطالعه کرد، گفت که تمام این متاع مال زنه، مرد اگر ادعایی دارد اون مدعی است، باید بیاد ادعاش رو ثابت کند کدومش مالشه، اگر ادعایی دارد او باید اثبات بکنه. این چهارمیش بود، میگه من اگر خودم نبودم باورم نمیشد، اما چون خود من بودم دیگه دیدم شاهد بودم. میگه همینم رجعن، باز از این چهارمی هم رجوع کرد به یه نظر دیگر، تا اینجا که توضیح میده. ثم میگه سألته علیه السلام عن ذلک، من از خود امام پرسیدم، فقلت ما تقول انت فیه، به امام صادق عرض کردم نظر شما چیه اگر اختلاف بشد سر متاع، یکشون مرده زن و شوهر، یا زن رو طلاق داده، سر اساس زندگی اختلاف دارن، نظر شما چیه؟ عرض کنم که ما تقول انت فیه، فقال، امام فرمود القول، بعده القول الذي اخبرتني انك شهدت، قول من همین قول آخری است که گفتی خودت حاضر بودی، شهدت حاضر بودی که شهادت داد یعنی حکم داد، و ان کان قد رجع، قول من همین قول آخری است که ابن ابی لیلا داشته، و این رجع عن، ولو این که خود ابن ابی لیلا ازش رجوع کرد، اما قول من همین قول آخری است از روی تعجب، چون این میگه اگه خودم حاضر نبودم اصلا باور نمی کردم. فقلتو یکون المتاع للمرأه، میگه از امام پرسیدم، گفتم آه نظر شما اینه تمام؟ بله. فقلت یکون المتاع للمرأه، فقال، امام جواب دادن ارأیت ان اقامت بینه الا کم کانت تحتاج، اگر این خانم میخواست شاهد بیاره که تمام این اموال مال منه، اقامه بینه بکند، چند تا شاهد لازم بود که اقامه کند که تمام این اموال مال منه؟ میگه قلت و شاهدن دوتا، اگر این زن دوتا شاهد بیارد که تمام این مال مال منه، خب ثابت میشد دیگه. امام فرمودن چند تا شاهد لازمه؟ اگر این زن ارعید این اقامت بینه، اگر بخواد بینه اقامه کند برای اینکه تمام اموال مال منه، الا کم کانت تحتاج، چند تا لازمه؟ فقلت و شاهدین، دو تا شاهد. فقال، امام فرمود لو سألت من بین لابتیها یعنی الجبلین و نحن یوم اذن به مکه لأخبروک ان الجهاز والمتاع یهدا علانیتن من بیت المرأه الى بیت زوجها. گفت دوتا شاهد لازمه. امام فرمودن که از بین این لابتی یعنی دو کوه، در مکه بودن بین دو کوه، فرمود برو سوال کن از تمام این جمعیتی که تو مکه هستن، به جای دوتا شاهد برو از تمام مردم بپرس. عرض کنم که لو سألت من، سوال کنی کسی را که بین لابتیها بین این دو لابت یعنی الجبلین، کسانی که بین این دو کوه هستن، میگه و نحن یوم ازن به مکه، در مکه بودی، اگر سوال کنی از اهل مکه لأخبروک، خبر میدن که ان الجهاز والمتاع یهدا علانیتا من بیت المرأه الى بیت زوجها. همه میگن زن وقتی میره خانه شوهر اساس میبره همراهش، جهیزیه میبره، پس این متاع بیت اینا مال زن هست، همه ی مردم شهادت میدن، مخفیانم نیست، علانیه رو سر میذارن، یا این جمع با جمعیتی همراه این اساس و جهیزیه رو میبرن از خانه ی مرد، زن تو خانه شوهر. عرض کنم که فهیلتی جاعت به، پس اون زن است که این اموال رو آورده، این متاع بیت رو او آورده، و هازل مدعی، اون مرد مدعی حساب می شود. فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ شَيْئًا، اگر اون مرد اعتقاد دارد که او چیزی رو آورده، احداث کرده، چیزی جدید آورده تو خانه، فَلْيَأْتِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، پس این تمام متاع بیت مال زن هست، چون رسم و مرسوم اینجوریست، علانیتا جهیزیه رو میارن مال اوست، اگر مرد ادعا دارد که چیزیش مال اوست باید بیانه. خب پس قول چهارم امام قبول کردن قول ابن ابی لیلا رو و فرمود عقیده من اینه، اینم دلیلشه که اگر دوتاش اگر میخواست اقامه بیانه کند دوتا کافی بود، اما تمام مردم شهادت میدن که این متاع متاعیست مال زن. اگر یکی از اینها رو او اعتقادش این است و زعم انه احدث فیه، او حادث کرده، مثلا فرض فرمود اون میگه این یخچال رو با من خریدم، جزء جهیزیه اون نبود، این نمیدونم فرش رو من خریدم جزء جهیزیه اون نبود، باید اثبات بکنه این حرف اینجا. خب دلیل عرض کنم که ما استدلال ما به این روایت به کجای این روایته، به همین که امام فرماد ان المتاع، عرض کنم که یهدا علانیتن من بیت المرأه الى بیت زوجها فهی التی جاءت به، این متاع در ید اوست، او آورده، در ید اوست. ید علامت ملکیت است، اماره ملکیت است. پس تمام این اموال رو ما حکم میکنیم که مال زنه. اگر روی یکیش مرد حرف داره باید اثبات بکنه. پس چون زن عرض کنم که ذلیت حساب میشه نسبت به این اموال، از خانه شوهر پدر آورده، حکم میکنیم تمام این اموال مال اون. یک اشکال اینجا که شده به این استدلال، به این تقریب استدلال، که اینجا با این عبارتی که امام فرمود جهاز و متاع یهدا علانیتا من بیت المرأه، یعنی او مالکه، کاری اصلا به ید نداره، اماریت ید بحث نیست. بحث این است که اینا ملک اوست، مثلا پدر به او صلح کرده، پس تمام این متاع از پدر، طرف پدر به این زن صلح شده، مالک است. ربطی به این که چون ید داره و ید علامت ملکیت هست نیست، ربطی به ید نداره. بحث این است که از خانه پدرش آورده، پس او مالک است. با این که فرمود اقوا شاهد از بیانه اقواتر، اگر دو تا بیانه بیارد کافی است، اما اقوایی از دو تا بیانه، همه مردم شهادت میدن که این از خانه پدر آورده. پس از خانه پدر آورده یعنی چی؟ یعنی مالکه. پس میدانیم مالک است، نه چون ید داره یدش علامت مالکیت است. پس اصلا این ربطی به این که بگیم ید اماره مالکیت است ربطی به اون نداره. بحث این است که کسی پدرش به صلح کرده، اموالی آورده تو خانه و مالک است، پس مال اوست، ملک اوست، ربطی به ید نداره. این اشکال میشه از این اشکال اینجور جواب داد که مراد این نیست که تمام این اموالی که از خانه پدرش آورده تمام رو بگیم ما چون ید داره به اعتبار ید میگیم مالک است. بین اینها بالاخره شبهه هست. بعضیش هست که مرد میگه من مال من، گفتی مثلا میگه یخچال من خریدم، این فرش رو من تهیه کردم آوردم، یه چیزاییش مورد شبهه هست. در این جور مواردی که مورد شبهه هست، نه کل اموال، کل متاع رو نمیخوام بگیم، اون بخش از متاع که مورد شبهه هست، امام این رو ذلیت حساب کردن زن رو، و اون مرد رو فرمود و هازا المدعی، او مدعی است. فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِي شَيْءٍ فَلْيَأْتِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ. بله، اگر ما می‌خواستیم بگیم این روایت دلالت دارد که تمام این متاع که از خانه پدرش آورده، همه اینها رو ما با ید که داره میگیم مالک است، این اشکال وارد بود. اما ما همه رو نمیگیم، میگیم بالاخره در بینا مواردش هست شبهه است که نمیدونیم چجوریست. امام فرمود همین که ید داره، یدش علامت ذلیت این زن، یدش علامت این است که مالک هست. مرد اگر ادعای دارد باید بیانه بیاره. پس بنابراین میتونیم به این تقریب استدلال به این روایت هم تمسک کنیم. عرض کنم که روایت چهارم معتبره محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، این روایت هم در همون کتاب ابواب المیراث که روایت دومی که روایت یونس ابن یعقوب بود، گفتیم در باب 8 از ابواب میراث ازواج حدیث 3 بود، این روایت عبدالرحمن حدیث 1 از همون باب 8 از ابواب میراث ازواج. معتبره محمد ابن مسلم اینا سه تا روایت مال باب لغت هست. ان ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الدار یوجد فیها الورق. میگه سوال کردم تو خانه یه اسکناس پیدا میشه، یه ورق، ورق پول اسکناس پیدا میشه. فقال این مال کیه؟ تو یه خانه میبینیم یه اسکناس 1000 تومانی افتاده است تو این اتاق، مال کی حساب میشه؟ فقال ان کانت مأموره، اگر خانه این دار مأموره است، افرادی توش زندگی میکنن، فیها اهلها، اهلش در او هستن، فهی لهم، این ورقه مال اوناست، چون همین قد که ید بر او دارن، سلطه بر او دارن، ید علامت ملکیت هست، اماره است که این ملک اونهاست. فهی لهم. و ان کانت خربه، اگر اون دار مخروبه است و قد جلا انها اهلها، اهلش جلا کردن، جلاء وطن کردن، ازش رفتن بیرون، فلذی وجد المال احق به، اون کسی که مال رو پیدا میکند احق به مال است. یعنی لغت هست دیگه، این مال لغت هست، کسی که پیدا کرد تصرف میکنه، تملک میکنه. عرض کنم که پس باز اینجا تقریب استدلال فرمود اگر ورقی پیدا شد در خانه که مأموره هست و اهلش در او هستن، ولی اون نمیدونیم مال کیست، اما حکم شد به ملکیت برای همون اهل خانه، فهی لهم، به اعتبار این که ید دارن. این روایت، روایت یک از باب 5 از ابواب لغت است. معتبره جمیل ابن صالح، روایت 5، معتبره جمیل ابن صالح قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل وجد فی منزله دینارن، مثل همون روایته، یه دینار در منزلش پیدا میکنن. قال یدخل منزله غیره، غیر خود صاحب خانم، کسی دیگه توی منزل میاد، رفت آمد داره؟ یدخل منزله غیره، قلت نعم کثیر، افراد زیادی رفت آمد میکنن، خانه ایست رفت آمد میشه توش هر روز جمع کثیری. قال هذا لغته، امام فرمودین دینار که پیدا شده چون افراد زیادی رفت آمد میکنن معلوم نیست مال کدومه، پس این لغت همش بله هازا لغت هم. قلتو فرجلون وجد فی صندوقهی دینارا، اونجا گفت تو منزل یه دینار پیدا میکنن، اینجا میگه در صندوق خودش، در اون جعبهی که داره، در کیفی که داره، در اون کمدی که درش بسته و کلیدش پیش خودشه، وجد فی صندوقهی دینارا، نمیدوند مال خودشه یا نه. قال یدخل یده فی صندوقهی غیره، غیر او کس دیگه هم هست که دستش بره تو این صندوق، یدخل یده فی صندوقه غیره او یدع فی شیئا، دستشو ببره تو این صندوق یه چیزی بگذاره یا یه چیزی برداره. قال لا، اینجا گفت نه دیگه کسی نیست، صندوق اختصاصی است. قال فهو لا، این دینار مال خودشه، برای خودش نمیدونه، شک داره، نمیدوند این دینار از کجا مثلا کی آورده گذاشته اینجا. پس این دلالت دارد که حتی ید اماره ملکیت هست برای خود انسان، نه برای دیگران که ید او رو میبینن حکم کنن به ملکیت مال له. خودش هم اگر یه مالی در تحت تصرف خودش میبینه و شک داره که مال خودشه یا نه، باز اینجا هم حکم میکند که مال خودشه به اعتبار یدی که داره. اینم یک روایت عرض کنم که در باب 3 از ابواب لغت است، روایت 1. اینا هر دو روایت از نظر سند اعتبار داره، معتبر. روایت سوم اینجا که ششم میشه در مثل همیناست، باز در لغته، باب لغته است، اون تا این مرسله است. روایت دعائم الاسلام عن امیر المؤمنین علیه السلام انه سئل عن الورق توجد فی الدار، از دعائم الاسلام از امیر المؤمنین نقل میکنه که سئل عن الورق توجد فی الدار، فقال، امام فرمود ان کانت عامره، اون دار اگر عامره است، مأمور است، افرادی توش زندگی میکنن، فهیه لأهلها، و ان کانت خرابه، اگر خانه مخروبه است، کسی توش رفت آمد نداره، فسبیلها سبیل لغته، این لغته حساب میشه. اینم در وسائل نیست، در مستدرک الوسائل در همون باب لغته، باب چهارم، حدیث یک، حدیث یک، روایت یک از باب چهار، ابواب لغته، در مستدرک الوسائل. روایت هفتم، روایت محمد ابن محمد ابن الحسین قال کتبت الى ابی محمد علیه السلام رجل کانت له رها، میگه سوال کردم، رجل کانت له رها، یا آسیایی داره، الان نهر قریتن، سابق این آسیاب‌های آبی بود که نهر آب میرفت یه جای یک چرخی درست میکردن، این آب میریخ رو این پره های این چرخ حرکت میداد، آسیا حرکت میکرد، گندم آب خورد میکردن، آرد میکردن. میگه کسی رجل له رها على نهر قریت والقریت لرجل، این شخص یا آسیایی داشت کنار نهر ولی این قریه مال رجلی بود، فاراد صاحب القریه ان يسوق الى قريته الماء في غير هذا النهر، اون صاحب قریه تصمیم گرفت که راه آب رو بگردونه، از این مسیری که میمد که این یه آسیا داشت، آب رو از یه مسیر دیگه ببرد تو قریهش. والقریه لرجل فاراد صاحب القریه ان يسوق الى قريته الماء في غير هذا النهر ويؤتل هذه الرها، میخواست تعطیل بکند این آسیا را، الهو ذلک ام لا، حق دارد این کار را بکنه که اگر این مسیر آب را عوض بکنه این آسیا از کار میفته دیگه، تعطیل میشه چون با این آب باید حرکت بکن، الهو ذلک ام لا. فوقع علیه السلام، مکاتبه بود، جواب نوشتن که یتق الله، باید اون صاحب قریه از خدا بترسه و یعمل فی ذلک بالمعروف، عمل به معروف بکنه، ولا یضر اخاه المؤمن، ضرر به برادر دینیش نزنه. خب تقریب استدلال به این روایت این است که میگن اون رجل اول که رجلی بود، رجل کانت له رها، یا آسیا داشت، توجه فرمودید، این رجلی که صاحب قریه بود میخواست عوض کند مسیر را، امام فرمود حق ندارد چون اونی که آسیا را در دستش بود، در تصرفش بود، حکم کنیم به ملکیت، او مالک بوده، ما نمیدونیم از کجا آورده چجور بوده، اما همینقدر که لهو رها، یا آسیایی داشت در کنار نهر، خب ید داشت، سالها کار میکرد تو این آسیا، یدش علامت ملکیتش بود، این آقا میخواد ملک او رو از عیز انتفاع ساقط کنه، حق ندار. پس همین که گفت لهو رها، ما بگیم این آسیایی بود مدتی درش زندگی میکرد، کار میکرد، ید او علامت این است که مالک بوده، توجه فرمودید. بنابراین حکم به ملکیتش کردن و فرمود این صاحب قریه حق ندارد عوض بکنه مسیر را. یه اشکال به این روایت شده که این دلالت بر ید اماریت ید نداره، به جهت این دو تا تعبیر داریم. رجلون کانت لهو رها، این لام لام ملکیت هست، کانت لهو رها علا نهره، ولقریه لرجله، یه لام دیگه هم اینجا داریم، قریه مال مردی بود. خب چطور شما در دومی میگید لام لام ملکیت هست؟ خب در اولی هم بگید کان لهو یعنی مالک بود، اون مالک آسیا بود، اون مالک قریه بود. چرا شما میگید ید؟ از کجا با میگید ملکیتشو به اعتبار یدش میگیم مالک است؟ نه مالک بوده دیگه. سؤال این است که کان لهو رها، یا آسیای مالک بود، پس مالکیتش از ید نیست. ما دلیلی قرینه نداریم که از ید استفاده کردیم مالکیتشو که بگیم چون تو این آسیا کار میکرده ید داشته پس مالک است. نه خیر، میگه لهو رها. این اشکال که بگه ربطی به ید و اماریت ید نداره، لام مال ملکیت است، میگه مالک بوده. ولی جوابش نیست که نه، اینجا قرینه داریم. میگه ولقریتو لرجلن، قریه مال یه نفر دیگریست. در مسیر آبی که میاد طرف قریه یه کسی اومده یه آسیا درست کرده، ما نمیدونیم مال کسی را، قریه مال اون صاحب قریه است، قریه اون مالکه، مسیر آبم مال قریه است، باز مالکش صاحب قریه است. این که میگه کان لهو رها، ظاهرش نیست که رو ملک غیر یه چیزی دارد از مالک که اینجا آسیا درست بکنه، یا خریده ازش، اینا دیگه معلوم نیست. کان لهو رها علی نهر قریته، بالاخره این قریه صاحب داشت، مسیر آبم ملک اوست، این فقط یه آسیا رو اینجا درست کرده، نمیدونیم مالکه یا نه، از یدش میفهمیم. همه قد میگیم ید داشته، امام هم این ید رو اعتبار براش قائل شدن، فرمودن نپرسیدن که این مالک هست یا نیست، خریده از مالک یا با اجازه مالک بوده یا نه، همینقدر که گفت کان لهو رها، یعنی یه آسیایی بوده توش کار میکرده، این میخواد تعطیل کنه. امام فرمود نباید ضرر بزند به برادر دینش، پس با یدی که او داشته این ید رو اماره ملکیت گرفتن و امام اعتبار قائل شدن برای ید او. این هم یک روایت. یه دو تا روایت دیگه هست، اینا رو بگذاریم فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.